بحث ما در پنجشنبه شبها در تفسیر کتاب معراج السعاده رسیده بود به بحث تکبر. شاید این بحث یکی از مهمترین بحث های کتاب معراج السعاده ای. اصل و اساس 3 سال و چند ماه بحث ما در رابطه با نفس انسانی است و بالاترین دانش، برترین دانش، ارزندترین علمها شناخت نفس است. و اگر کسی نفسش رو شناخت میتواند دری بگشاید برای شناخت خدا. اگر نفس ناشناخته ماند خدا هم برای انسان ناشناخته میماند. من عرف نفسه فقد عرف ربه. کسی که نفس خودش رو بشناسه خدا رو میشناسه. 3 سال و چند ماه ما داریم درباره این نفس صحبت میکنیم، نیروهایی که در این نفس وجود داره، دربهایی که شیطان باز میکنه و وارد نفس ما میشه، دربهایی که ملائکه وارد نفس ما میشن، دربهایی که شیطان چگونه خارج میشه، دربهایی که ملائکه چگونه از وجود انسان میروند، همه و همه این بحث‌ها که شاید برای این مجموعه بحث بدیع و نوعی بوده در رابطه با نفس 3 سال و چند ماه گذشت. رسیده بودیم به یکی از جاهای مهم و گردنه‌های این بحث که عجب و تکبر بود. گفتیم که اگر بیاد داشته باشید نفس شگردهایی داره، اصلا هنرمنده، اصلا توی هنرمندهای دنیا از نفس هنرمندتر پیدا نمیشه. خیلی از این زیبایی هایی که بشر می آفرینه از هنر این نفسه و خیلی از بیچارگی هایی هم که می آفرینه اگر اسمش هنر بگذاریم از هنر این نفسه. نفس یه موجود عجیبی است و انسان وقتی واردش میشه از هر بحث علمی بحثش زیباتر و جذابتره. یعنی شما تو هر بحث علمی برید هی میرید جلوتر، اونجوری که باید اون لذت واقعی رو ببرید نمیرید، بدید و وارد بحث نفس بشید. تو وجود خودتون میرید و عظمتی که در این وجود انسان میبینه، این عظمت واقعا اونجوری که شایسته هست قابل بیان و توضیح نیست. این کتاب معراج السعاده در واقع همش میخواد انسان رو با نفس خودش آشنا بکنه و با خطراتی که نفس رو تهدید میکنه، به خطراتی که نفس برای انسان میآفرینه و موهبت‌هایی که نفس برای انسان میاره. امروزه شما یاد گرفتن خوندن و نوشتن رو برای خودتون واجب میدونید. یعنی کسی بلد نباشه بخونه بنویسه مثل آدم کور محسوب میشه. بلکه بشر از اونم گذشته وارد این شده که باید کامپیوترم بلد باشه. یعنی همه شما ها با کامپیوتر کار میکنید، هر روزم باید ایمیلاتون چک بکنید، ولی به اندازه یه نیازتون با اون کامپیوتر سر و کار پیدا میکنید. یه خورده که وارد میدان کامپیوتر میشید میبینید نیازهای بیشتری دارید، یعنی باید مواظب باشید این ویروس ها و اسپم ها و اینا نیان توی کامپیوتر، اینا میرن توی اون مخزن های کامپیوتر، خلاصه کارایی میکنن، افراد ممکنه ایمیل های رو بفرستن، توی ایمیل های باگ باشه که شما رو دچار مشکل بکنه. چون میبینید کامپیوترتون از کار میفته، ممکنه $1000 بهتون خسارت وارد بشه، اطلاعاتتون ربوده بشه، سعی میکنید که این آنتی ویروس ها رو مرتب فعال بکنید، آپدیت بکنید تا دچار مشکل نشید. روی این بخش ها بشر خیلی خوب کار میکنه، چون ضررهای مادی داره، ضررهای دنیایی داره، ضررهای اعتباری داره. ولی یعنی ببینید چه همه دانشگاه ها دارن روی موضوع کار میکنن، یه ابزاری رو ساختن دادن دست بشر، چون ممکنه خسارت هایی به بشر وارد بشه، یعنی خسارت های دنیایی. همه راه های پروتکت و پروتکشن این دستگاه رو بشر میره و انجام میده و همهش سعی میکنه که بهترین مدل هاش رو انتخاب بکنه تا اینکه کار باش راحت باشه. اما نسبت به نفس بشر خیلی کم کاری میکنه، یعنی اصلا مثل این که احتیاجی نداره در بارش کار بکنه، احتیاجی نداره در بارش مطالعه بکنه، احتیاجی نداره که بشناستش. اون همه روایت میگه آقا برو نفستو بشناس. خب حالا تو این بحث رسیدیم به یکی از جاهای مهمش، اون جلسه آخر قبل از ماه رمضان گفتیم که نفس یه ترفندهایی داره، یه شگردهایی داره که این ترفندها و شگردها رو انسان باید خوب بشناسه. اگر نشناسه انسان زمین میخوره. یعنی دیدید یک اسبی داره میتازه، تو مسیرش یه تناب میگذارن، اسب میخوره به این تناب، میغلطه و ملق میزنه، سقوط میکنه اسب. تو مسیر این نفس انسان یک اتفاقاتی میفته که انسان رو ساقط میکنه، انسان رو زمین میزنه. اونی که سوار بر اسبه به خاطر اینکه اسب زمین خورد، اونم چند تا ملق میخوره میفته اون طرفتر، حتی از اسب هم پرت میشه اون طرفتر و آسیبش بیشتر از اسب شاید باشه. میگه شما که سواره بر این اسب نفسید، جلو راتون خطراتی ایجاد میشه، باید اینا رو بشناسید. اولین چیزی که ما عرض کردیم بحث مقایسه و مسابقه بود، یعنی نفس یه کاری میکنه که شما همش خودتون رو با دیگری دارید اندازه‌گیری میکنید، مقایسه میکنید. این از بلاهای نفس. حالا هر کسی در یه لولی، فلانی خونه خریده، خونه داره، اینجوریه، اونجوریه، اونجوریه، منم بله، فلانی یه تلویزیون خریده، اینجوری اونجوری اونجوری، منم بله، الان گوشی موبایل فلان اومده، پسر فلان توی دستش هست، او یکی هم، منم بله. ممکن اصلا هیچ استفاده هم نکنه، از فقط استفاده یک مسیج بزنه، یه دونه به اصطلاح تکس بزنه، یه دونه نمیدونم تلفون، یه وایس میل، نهایتاً یه کارهای خیلی معمولی. ولی چون الان تو دست فلانی هست، ما هم بله. توی بعضی از شهرهای ایران خیلی جهیزیه می دخترها چشم هم چشمی میدن. خب حالا اینجا که خب من خیلی فرهنگشون نمیدونم، اینجا یه مدلای جدیدیه، از این کارت ها بهتون میدن همراه کارت دعوت، میگن برید فلان فروشگاه خلاصه اقدام بکنید. اینا هنرهای دنیای اینجاست دیگه، تو ایرانی خبران نیست. خب چشم و همچشمی تو ایران خیلی زیاده. تو بعضی از روستاهای ایران مردم به دلیل اینکه مثلا فرض کن کشاورزی‌های خیلی خوبی دارن و اصلا خوب این پولا رو نمیتونن خرج کنن. باید یه جوری اینا رو در رقابت با یکدیگر خلاصه میبینید طرف دو تا سماور خریده، اون سه تا سماور میخره. اون یکی مثلا حالا تو بعضی از جاها مرسومه 4 تا رخت خواب کرده، اون به خاطر اون اینکه 4 دیگه 5 تا میکنه. اینا جزء جیزیاست دیگه. حالا اینجا اینا عوض شده. بعد میگفت که رفت برای دخترش خرید بکنه تو مغازه، یه چیزی اونجا گذاشته شده بود مثل تلویزیون. پرسید این چیه؟ گفتن این کامپیوتره. گفتن به درد چی میخوره؟ گفت به درد این میخوره میزننش به اینترنت، به اینترنت وصل میشن. گفت آره دخترم که بلد نیست ولی به درد بچهش میخوره، بخریم براش، بذاریم رو جهیزیش. مقایسه مسابقه، از هم جلو زدن، یعنی نفس انسانی کارا رو میکنه. کسی که در مقام مقایسه و مسابقه نباشه خیلی راحته، درسته یا نه؟ اگر انسان میخواد مقایسه بکنه با چیزای خوبی که افراد دارن مقایسه کنه، فلانی ببین چه صفت خوبی داره، منم بیام بالا. برید مقایسه رو با خوبها انجام بدید. پیغمبر رو خصوصیاتش رو نگاه کنید، رفتارش رو نگاه بکنید. اگر من بخوام برای در رابطه با پیغمبر و تواضع پیغمبر، تواضع حضرت علی، تواضع ائمه، نوع لباس پوشیدن‌های اینها، وقتی پیامبر رو از دنیا رفت میخواستن لباسش رو از بدنش بیرون بیارن، یه لباس پشمینه‌ای بود، کلی این لباس وصله داشت، میتونست بهترین لباس‌های اون روز دنیا رو بپوشه. علی وقتی لباس میپوشید میرفت، اصلا یه عده میومدن میگفتن آه ما خجالت میکشیم شما یه لباس تنتونه، این کفشا رو اینجوری وصله کردید. دنیا دنیای مقایسه و مسابقه و اینو دنیا ببینید به کجا رسونده انسان رو. دومین، حالا من در این بارم بخوام حرف بزنم باید خیلی حرف بزنم، گرفتارشیم، همون گرفتارشیم. همیشه مرغ همسایه غازه. بله؟ این مرغ همسایه غازه یعنی چی؟ مرغ همسایه غازه یعنی چی؟ یعنی دیگری وقتی یه چیزی داره، یه انگشتری داره، همیشه زیباتر از انگشتر شما جلوه میکنه. یه گردنبندی داره همیشه زیباتر از، یه ماشین داره همیشه شما احساس میکنید بهتر از ماشین شماست، یه خونه داره احساس میکنید بهتره، بچه هاش فکر میکنید بهتره، همیشه یه جوری انسان احساس میکنه. حالا تو بچه ها که اینقدر تعصب داریم نمیتونیم بگیم بهتره، ولی تو بقیه چیزهای خریدنی بازار همیشه مرغ همسایه غازه و همیشه هم میخواییم جلو بزنیم. پس خیال میکنی من دروغ میگم؟ حقیقتیه، واقعیتیه. بعدم تو مسابقه که میفتیم میخواییم دیگران رو بکشیم پایین. بله؟ یعنی مثلا یه جوری میشه توی محفلی میگن که خانم فلانی رو دیدی؟ میگه حرفشو نزن، اصلا بدم میاد ازش. چرا؟ دیدید چقدر اخمویه؟ حالا هیچی نمیتونه پیدا بکنه، اخمو بودنش باعث شده بدش بیا. یعنی به خاطر اینکه میخواییم مسابقه بزنیم ازش جلو بزنیم میاریمش پایین. بچه فلانی میدونی چه درس میخونه؟ میگه تو نمیدونیم چه کارایی میکنه، پشت پرده شده نمیدونی. آقای فلانی میدونی بیزینسش خوبه؟ شما خبر از زندگیش نداری. یعنی میخواییم بکشیمش پایین یه جوی ما جلوتر از اون باشیم. اینا از شگردای نفسه که به سر انسان میاره و این همون تنابیست که توی دست و پای آدم میپیچونه و آدمو زمین میزنه. پس این افسار نفس رو باید انسان دو دستش مهار کنه و الا انسان رو بیچاره و بدبخت میکنه. این والعصر ان الانسان لفی خسر، یعنی همه انسان ها گرفتاری نفسن به خسارت میبینن. الا الذین آمنو، یعنی اونایی که این نفس خودشون رو افسارش رو گرفتن تو دست، یعنی کاملا میبینن، کاملا مسلط بر این نفسن. دیدید کسی داره رانندگی میکنه کاملا بر این ماشین سرعت همه چیزش احاطه داره، آینه ها همه رو داره میپاد، اون راحت تصادف نمیکنه، خسارت نمیبینه. اونی که کنترل این قدرت برتر وجودیش رو تو دست خودش بگیره، این انسان خسارت نمیبینه. دوم این که عرض کردیم نفس یه کاری میکنه، یعنی یکی دیگه از شگرداش از زرنگیاشی که انسان برای اصلاح خودش، برای درست کردن خودش وعده فردا میده. یادتون میاد حرفمون این بود و یه جلسه رو اصلا در این باره صحبت کردیم. حالا دو تا روز ماه رمضان قضا شد، بگیم حالا تازه از ماه رمضان اومدیم بیرون، فردا، پس فردا، پس فردا، پس فردا، دم ماه رمضان بعدی که میشه، حاج آقا کفاره چقدره؟ خب حاج آقا این چجوری حساب کردید؟ خب حاج آقا نمیشه یه کار دیگه کرد، یه جور دیگه پیادش کرد؟ یعنی حالا باز خیلی خوبه، خوش به حالتون، اینجوری مثلا شما همین دغدغه رو دارید. بعضی هایی که اصلا بی خیالش، گوشت حلال، گوشت حرام، میگه حاج آقا حالا چه اشکال داره ما پرک بخوریم؟ حالا حاج آقا مشروب بخوریم چه اشکال داره؟ تو مشروب بخور، یکم روزه گرفته، هر دو هم میمیرن. همین که احتمال میدیم یه حساب و کتابی اون طرف هست، انسان احتمال بده. یه جمله خوبی حالا از آقای بازرگان تو این کتاب خاص خودش نوشته در رابطه با قیامت که من قدیم اینو خوندم، از این جملهش خوشم اومد. این جملهش این بود که ما حالا فرض بکنیم که اصلا پیغمبران حرفی که زدن درست نبوده، فرض بکنیم قرآن و این کتاب ها هم درست نیست، فرض بکنیم که هیچی، همین که احتمال میدیم یه حساب و کتابی باشه، همین احتمال دادن عقل حکم میکنه حواسمون جمع کنه. شما از اینجا میخواید برید ایران، خب اینو میبری اونو میبری، خب دختر خاله میاد، دختر عمه میاد، صحباتی اونو بگیرم براش، اون یکی رو این کار بکنم، اون یکی رو اون کار بکنم، همه اینا یقین داری اتفاق میفته. برای خاله، برای عمه، همه اینا چون میبینی تهوع پیدا میکنه، همه رو که جمع کردی آقاتون میگی که خب، میگه کارت ملی رو ببرم یا نه؟ میگه خب احتیاجش ندارم. ولی گوشه ذهنت قرار میگیم حالا برش داریم همرو احتیاطاً، یه مرتبه یه جا به دردمون خورد. به خاطر احتیاط خیلی اون چیزایی که احتمال میدی، احتمال 1% میدید مورد نیازت بشه، کلیدی باشه برات، بر میداری. همین که احتمال میدادم اون طرف حساب کتابیست، باید خیلی مراقبت بکنه، خیلی مواظبت کنه. و این نفس یکی از کارهایی که میکنه، میگه حالا فردا، حالا امروز ما این غذاها رو میخوریم، این کارها رو میکنیم، روز هم نمیگیریم، حالا این آخوندها هم یه چیزی میگن، این مرحوم فاضل گلپایگانی، این شخص عارف که چشم برزخیش باز شده بود، توی کتاب معادشناسی علامه تهرانی نوشته که وقتی ایشون رفته بود قبرستون، دیده بود مثلا مرده ها با کفن های مندرس اومدن به سمتش، دارن التماسش میکنن به دادمون برست، چون اون دیگه یه افرادی هستن در باز میشه و میبینن یه چیزایی رو، التماس میکردن به دادمون برست، به فریادمون برست. گفتون با ما هر چی گفتیم شما از این گوش شنیدید، از این گوش در کردید، حالا گرفتار شدید، حالا بیچاره شدید. این حرف این عارف بزرگ کتاب مهاجرشناسی. پس برای فردا نذاریم، یعنی واقعا یه تصمیم بگیریم، نمیذاره شیطان نفس تو، شیطان توی نفس قدرت داره، مثل یه باند اختاپوسی قشنگ نفسمونو تو دست خودش گرفته و داره فرماندهی میکنه نفس رو، نمیگذاره هر چی تصمیم خوب میگیری ما رو مزون یه خورده شیطان میره بیرون، ما فرصت پیدا میکنیم، حال هوایی پیدا میکنیم، بعد میگیم خیلی خوب حالا ما به اصطلاح این کارو میکنیم اون کارو میکنیم، باشه امروز فردا یه خورده دیگه آمادگی دارید، واقعا خیلی تصمیمات الهی خودت رو گرفتی، میفته بعد ما رمزون هفته اول، هفته دوم، هفته سوم دوباره شیطان بانداش همه جا رو، همه جای وجود انسان رو میگیرن نمیزنن، انسان اون کارهای خوبی که باید انجام بده انجام بده. اینم دومی که وعده فردا دادن. سومی این بود که نفس یه کاری میکنه انسان همیشه غصه فردا رو میخوره. این غصه فردا خوردن رو که چی میشه؟ یعنی در انسان هی نگرانی ایجاد میکنه. انسان توی شرایطی قرار میگیره فردا من این پولا رو نگردم، فردا حفظ بشم، فردا مراقبت بشم، فردا محافظت بشم. دائم داره این نفس انسان رو نگران فردا میکنه. یقین داشته باش تو با خدا باشی فردا بهتر از امروز. فردا خیلی بهتر از امروزه. آخرت خیلی بهتر از دنیاست. حالا تو بحث آخرمون اگر امروز رسیدیم یه خورده میگم چقدر آخرت بهتره. ما چرا توی دنیا اینقدر سخته مونه؟ یه بار گفتن اصلا ما مالی دنیا نیستیم. بذار هر یه چیزی دنیا ما رو قانع نمیکنه. ما مال اون آخرتیم. اونجا قانع میشیم. اینجا قانع نمیشیم. هر چی هم به دست بیاریم قانع نمیشیم. هر کی اینجا قانع کامل هست واقعا، نه زبانه، نه درونش نگاه کنم قانع، استحقاق جایزه دارد توی جلسه. نمیگم من جایزه میدم، استحقاق جایزه داره. چهارم، نفس کاری میکنه همیشه انسان فرافکنی میکنه. یکی از زیرکانه ترین شگردهای نفس انسان، از اون حقایقی که نفس انسان داره، همیشه فرافکنی میکنه. یعنی نمیخواد خیلی چیزا رو قبول بکنه، که این هم یه بحث مبسوطی بود. بعد پنجم گفتیم که نفس انسان دلیل تراشی و موجه نمایی میکنه، یعنی باعث میشه انسان توی همه اموری که باش سر و کار داره تقصیرش هست یه جوری توجیهش کنه. اینم کار نفس انسان. میگه تو خب یه حرفو نمیزدی. میگه اگر من این نمیزدم اون این کارو میکرد. یعنی این نفسها، نفس یعنی انسان رو سوق میده، شروع کن دلیل تراشی کردن، موجه، یعنی خودتو موجه کن. اینم از آفات بزرگ نفس انسان که ما توی به اصطلاح جلسه های خودمون دربارش صحبت کردیم. رسیدیم به مرحله ششم، عادتمندی. یعنی نفس یکی از کارهایی که میکنه با ما، کاری میکنه ما رو با یه فضا عادت بده. یعنی چون عادت کردیم دیگه نتونیم ترک عادت بکنیم. وجود شما بعد این نماز اینطوری نیست که به اون چایی حتما ضرورتاً نیاز داشته باشی. حالا من میخوام از این چایی شروع کنم، ولی ناخودآگاه اصلا یه جوری به اصطلاح نفس شما رو چی میکنه که یک بار دو بار انجام بدی عادت کن. حالا نه تنها من از اینجا شروع کردم، این که چای بخورید دوشی جونتون و طرف مثلا سر ساعت 12 احساس میکنه که باید بره غذا بخوره، به خودش مراجعه میکنه میبینم گرسنه‌ش نیست. وقتی به غذا میرسه، یعنی این آدم واقعا اگه 5-6 ساعت 7-8 ساعت دیگه هم غذا نخوره احساس گرسنگی نمیکنه، چون صبحانه ساعت 10-11 خورده، ولی سفره که اومد بنشینه این غذا رو بخوره، چون همیشه ساعت 12 غذا رو خورده. اینا از کارهایی است که نفس انسان با انسان انجام میده. وقتی که ما انسان این کارا رو انجام داد، باعث میشه که انسانی در یه حلقه‌ای قرار بگیره که نتونه از اون حلقه خارج بشه. اونی که نمیتونه روزه بگیره دلیلش همینه. بلا ممکنه یه روز از صبح تا شب یه جایی باشه نسته یه زیب بخوره. خود این عادتمندی هم مولانا میگه که ابتدای کبر و کین از شهوت است، راسخی شهوتت از عادت است، چون ز عادت گشت محکم خوی بد، خشم آید بر کسی کت واکشد. اصلا اجازه نمیده کسی یه ذره بخواد عادتشو به هم بزنه. اون روز سال اول که ما بودیم اینجا میگفتیم آقا نماز اول بخونید بعد بریم افطار، یه عده میون بودن این رگای گردنشون بلند میشد، حالا عادی شد. یعنی این عادت الان شد بعد از نماز. حالا این جزء عادت‌های خوبه. انسان با یه چیزای خوب میگیره اصلا نمیتونه جدا بشه. اونی که با دروغ عادت کرده نمیتونه، خیلی سخت. اونی که عادت کرده نمامی کنه، این آدم رو بخوای از نمامی بکنیدش کار آسونی نیست. اونی که عادت کرده تهمت بزنه این کار آسونی نیست. نفس اصلا آدم رو توی یه سری چیزها اونچنان در چنبره خودش قرار میده نمیگذاره آدم بیاد بیرون. این وقتی که شیطان بیاد اینجوریه. بعد توی بخش ملکوتی هم نفس اگر انسان رو عادت بکنه، نفس انسان عادتش بده، در جنبه های ملکوتی هم انسان نمیتونه ازش جدا بشه. یکی تربیت کرده نفس رو سر ساعت فلان نیمه شب بیدارش کنه نماز شب بخونه، تربیت کرده نفس رو هر روز یه جز قرآن بخونه، تربیت کرده نفس رو در جنبه های معنوی ملکوتی صدقش رو بده، عادت داده خودش رو کار خیر بکنه، و از شگردهاش تو جنبه بد اینه که یه عادت کردن اصلا نمیتونن دست از یه سری کارا بردارن، نمیتونن. اونی که عادت داره به کار حرام به این سادگی نمیتونه از حرام جدا بشه. اونی که عادت داره به نماز نخوندن به این سادگی نمیتونه نماز خون بشه. این نفس در جنبه های بد اونچنان ما رو عادت داده، حالا ما رو نگیم عده‌ای رو که شاید ما هم جزش باشیم شاید نباشیم، که بلایی به سر ما آورده که بوی ناخوشش رو ما عادت کردیم. این گناه تعفن داره، انسانی که گناه میکنه با تعفن عادت کرده، با این بو چون عادت کرده نمیتونه جدا بشه. وقتی این بورو و این تعفن گناه رو استشمام میکنه لذت میبره، شبیه اون فردی که مولانا میگه رفت توی بازار عطرفروشا. و هفتمیش که آخرین بحثمون تو این موضوعه، در آستانه بحث علتهای تکبر، نشانه های تکبر، ترس از تحوله. یکی از شگردهای نفس اینه که نمیگذاره ما دنبال توسعه باشیم، یعنی ما رو گیر میندازه توی یه محدودهی، چون توی این محدوده گیر افتادیم حاضر نیستیم که بریم جلوتر، افقهای دیگر رو پیدا کنیم، افقهای دیگر رو جستجو بکنیم. و به خصوص ما رو میترسونه از آینده و ما رو میترسونه از آخرت، در صورتی که وقتی انسان توصیف آخرت رو میشنوه اصلا به پرواز در میاد. وقتی میخوان مثال بزنن میگن ببینید شما میخواید به این دنیا بیاید، یک وحشتی داره حاضر نیست بیاد، این عادت کرده به دنیای رحم مادر، به اون ظلمتی که در درون رحم مادر هست. مولانا خیلی جالب میگه، میگه که گر جنین را کس بگفتی در رحم، هست بیرون عالمی بس منتظم. یعنی اگر کسی بره بتونه زبان این جنین رو بفهمه، باش حرف بزنه، بگی که تو بیرون یه عالم بزرگتری هست، وسیع‌تری هست، زیباتری هست، در صفت ناید عجایب‌های اون، تو در این ظلمت چه‌ای در امتحان. میگه اصلا به کودک آدم بخواد توصیف کنه دنیای بیرون از شکم مادر رو، میگه اگر بخوای زیباییش بگی اصلا اون نمیتونه بفهمه، چون نمیتونه بفهمه میگه نه من همینجا خوبم، من اصلا نمیخوام جدا بشم از این فضا، از این تاریکی، از این شرایط. بابا داری از خون تغذیه میکنی، غذای تو یه غذای نجس هست، دنیای تو دنیای کثیفیه، دنیای تو دنیای بدیه، بیرون بیای زیبایی هایی در بیرون هست اصلا قابل گفتار نیست. این جنین میترسه، وحشت داره. ما هم تو دنیا همینجوری وقتی درباره آخرت میگن همون فهم کنیم حالا میبرن تو قبر ما رو میذارن و درش هم میبندن و ما اونجا همین آدم زنده ایم تو قبر، احساس میکنیم توی زندان قبریم. این یکی از اشکالاتی است که ما درست نتونستیم بفهمیم. نه، این جسم روح جدا شده. اگر خوب باشی خیلی خوبه، ولی اگر توی دنیا بعد امتحان داده باشی بیچاره ای. بعد مولانا میگه این جهان چاهیست بس تاریک و ننگ، این جهان چاهیست بس تاریک و تنگ، هست بیرون عالمی بیبو و رنگ. اصلا تعفن اونجا نیست، رنگ کلک و هیله و اینا دیگه اونجا، اونجا کسی براش نقشه نمیکشه، اونجا دیگه وضع اقتصادی خراب نمیشه که هم خیلی از افراد لباشون داغ ببنده. اونجا نه نظام کاپیتالیسته نه نظام سوسیالیسته، هیچ رنگ و کلکی هم اونجا نیست، هیچ بوی تعفنی هم اونجا نیست. این جهان چاهیست بس تاریک و تنگ، هست بیرون عالمی بیبو و رنگ. او به حکم حال خود منکر شدی. هر کسی نگاه میکنه به خودش نمیتون راحت قبول بکنه. او به حکم حال خود منکر شدی، زین رسالت معرض و کافر شدی. اصلا وقتی بهت میگن بابا توی مسئولیت بزرگی خدا رو دوشت گذاشته، قبول نداره، توی حال و هوای دیگه است. بعد یه جای دیگه مولانا میگه ای که اندر چشم شور است جا، تو چه دانی شط و جیهون و فرات. اون کسی که فقط محدود شده توی اون چشمه شور چه میتونه بفهمه شط فرات و جیهون و نا چی هست؟ ای تو نارسته از این فانی رباط، تو چه دانی محو و سکر و انبساط؟ ماها یعنی واقعا توی شرایطی هستیم خیلی برای آینده ترس داریم. نفس ما رو نگه میداره میگه جلوتر نری، یه کاری بکن به اون دنیا نرسی، یه کار همه راه‌های ممکن برای موندن تو این دنیا رو برو، همه برنامه‌ها رو پیاده بکن. اصلا این خصلت خصلت حیوانی است در وجود انسان. یعنی شما اگر دقت بکنید حیوانات هم همین جوریه. یعنی حیوان به یه جا عادت میکنه نمیخواد جای دیگه ای بره. یه بنده خدایی میخواست بره مسافرت، دوش میگه یه بچه گربه داریم میبینیم چیکارش بکنیم. تو همین کامیونیتی خودمون گفتم ما نگرش میداریم، برای گربه هم نگر میداریم. گربه رو برد، بچه گربه کوچولوی برد داره خونه ما، ما گفتیم خب ما این تو زیر زمین نگرش میداریم. بعد این بچه گربه رو من رو بردش بعد از اون در خونه، گفتم حالا این تا سه چهار روز دیگه آقا میاد تو این خونه تو زیر زمین خب اذیت میشه، ما غذا بزنیم بیاد بیرون یه ذره به چرخه این بچه خوش بهش بگذاریم. سمت میرفت از خونه دور سری بر میگشت، حاضر نبود مثلا 5 متر بره. روزای بعد یه ذره رفت اون طرفتر، ولی یه صدای کوچولو میشین به سرعت میومد به طرف خونه، میترسید، اصلا حاضر نیست این دنیای خودش رو توسعه بده. ما هم توی دنیا همینجوری شدیم، یعنی حاضر نیستیم. تو خیلی از بخشا اون روزی که اول اومدیم آمریکا، یعنی توی محیط محدود حاضر نبودیم مثلا 500 متر بریم اون طرفتر، یه اتفاقی ممکنه بیفته، 1000 متر اون طرفتر، 2000 متر نه دو... بعدش این خصلت، این خصلت حیوانی است در وجود انسان، نفس انسان نمیگذاره هی میگه حواست باشه. بعدم یه کاری میکنه که انسان به فکر اون طرف نیفته، اصلا نخواد بره اون طرف، اصلا فکرش حاضر نیست بکنه. خیلی از ما نمیخوایم فکر کنیم دنیای دیگه هست باید بریم اون طرف، همینطور هست یا نه؟ اصلا یه جوری هستیم که آقا بعد از 40 سال داریم که اگر کسی با عصا نره ضرر کرده. اون عصا عصای احتیاط، نه عصای چیزی بگیری دستتون. بعضی ها اصلا میبینید هنوز فکر میکنن که تو همین چهار دیواری و تو همین مجموعه کوچولو اینا میمونن، به زور ما رو میبرن اون طرف. دیدید بعضی حیوانا رو میکنن توی قفس، میذارشون تو کشتی، میارشون توی به اصطلاح قاره دیگه پیادشون میکنن، ما رو هم به زور میبرن. اصلا بچه همون نمیذارن دو شب تو خونه بمونیم، نمیذارن. هنوز داریم جون میدیم، میپرسه خب این سردخونه چجوری میشه، اون یکی چی میشه، چقدر میشه، فلان میشه، هزینه‌اش چقدر میشه. یعنی دارن سری برنامه‌ریزی میکنن ما رو ببرن، ما رو به زور میبرن. ولی اونجا خیلی زیباست، خیلی زیباست. اونجا اگر برید اصلا نمیخواد پول داشته باشید، نمیخواد پاسپورت داشته باشید، نه میخواید نگران اقتصاد باشید، نه نگران سیاست باشید، نه کلکیه، نه حقه. زیباست و سابقون از سابقون، اولئک المقرب فی جنات النعیم، در یه بهشتی پر از نعمت. نعیم صیغه مبالغه، یعنی اینقدر توش نعمت هست. یه جا میاد جلوتر، علا سرور موزونه، اصلا رو تخت میشینید، متکئین علیه، تکیه میدی به تختا. قرآن میگه یطوف علیهم ولدان و مخلدون، یک به اصطلاح نوجوانهای بسیار زیبا اینا میان. بعد به اکواب و اباریق، با جامهای بهشتی از شما پذیرایی میکنه. و کأس ممعین، کأس همون کاسه، ظرف های اصلا بهترین ظرف. دیگه نمیخواد نگاه کنیم مارکش این مال چینه یا مال انگلستان یا مال فرانسه، بهترین اصلا تو دنیای خدا دیگه از اون بهتر خدا خلق نکرده. جام رو میخورید، شراب بهشتی است. لا یصدعون عنها ولا ینزفون. اصلا جوری است که شما مثل دنیا مست لایعقل نمیشید، عشق میکنید در اوج لذت. اینجوری یه ذره زیاد میخوره حالش به هم میخوره، تو فیلم ها میبینید دیگه. به فاکهه تم ما یتخیرون، میگه میوه هر چی بخواید، نه مثل این میوه های هورمونی اینجا ها، نه این میوه هایی که توشون مثلا کرم پیدا بشه خراب بشه، نه، طعم داره، بو داره. یه سیب رو شما اینجا میخورید، ایران هم میخورید، ایران یه مزه دیگه میده چون طبیعیه. ولی اونی که تو بهشته دیگه در اوج و لحمه تیره من مایشته و هورون این که امثال لؤلؤ المکنون، اصلا زیبایی دیگه در اوج 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 خودشه. همه ما میترسیم. رضا عارف گفت مرگ اگر مرد است گو نزد من آی. یه خورده کارا ریجه درست بکنیم اون طرف درسته. پیغمبر فرمود دیدم وقتی که اون شب رفت معراج، دیدم که ملائکه دارن تو بهش کار میکنن، یعنی قص میسازن گاهی دست رو ول میکنن گاهی هم شروع میکنن. گفتم جبرئیل چیه قصه؟ جبرئیل فرمود که اینا باید مصالحش از دنیا بیاد، حسنات انسان ها، اعمال صالح انسان ها تو دنیاست. دستتو به سوی آسمان بلند میکنی، دارن اون طرف برات کار میکنن، سر رو میذاری به سجده، اون طرف دارن کار میکنن، فکر میکنی به هم نوعت کمک میکنی، اون طرف دارن برات کار میکنن، کار مردم رو میندازی، دارن اون طرف برات کار میکنن، فکر خوب میکنی به خانوادت خدمت بکنی، دارن اون طرف برات کار میکنن، تصمیم میگیری از زبان حرف بد صادر نشه، دارن اون طرف کار میکنن، نشستی میتونی حرف بد بزنی، دارم برات نمیگی، دارم برات کار میکنم، همه فکر میخوابی، میگی بسم الله الرحمن الرحیم، میخوابی تا صبح با نام خدا خوابیدی، تا صبح دارم برات کار میکنم. اصلا اینقدر پاداش میدن مثل این دنیا نیست. شما از برید کار بکنید مثلا ساعتی 10 دلار 12 دلار 18 دلار، نه، اصلا کار میکنن. بعد قصرهایی میسازن که تو اون قصرها میدونید چجوریه؟ یه بار گفتم براتون، یه روایت خوندم، اگر همه مردم بیارید بخواید شام برید اونجا، جاشون میشه اون قصر، یعنی اون محل پذیرایی جاشون میشه. اراده میکنی فردا همه مهمان تو، اصلا همه بهشتیان مهمان تو هستن. اراده میکنی پیغمبر باشه، اراده میکنی حضرت موسی باشه، حضرت عیسی باشه، پدر بزرگ باشه، همه میان. حالا اینجا مثلا شما میخوای یه آدم درجه 20 رو بیاری تو خونت، میبینید از هفخان رستم باید بگذری. اون طرف خوبه. ما چون تو این دنیا هستیم، مولانا میگه که این جهان چاهیست بس تاریک و تنگ، هست بیرون، اون دنیا رو میگه عالمی بی بو و رنگ. بعد میگه او به حال خود منکر شدی. آدم نگاه میکنه به حال احوال خودش توی دنیا، نمیتونه قبول کنه اون طرف خبره، زین رسالت معرض و کافر شد. و اصحاب الیمین، ما اصحاب الیمین، فی صدر مخضود، به طرح منزود، به ماء مسکوب، به فاکهت کثیره. میگه میوه همه چی، لا مقطوعتن ولا ممنوعه، اصلا هیچ وقت قطع نمیشه، تو همه زمانها شما هر نوع میوه بخواید هست. لا ممنوعه، ممنوعه نیست. و فرش مرفوعه، انا انشأناهن انشاء. خب باشه، ادامه این حرفا ما تو این بحث دی وقت نداریم و جلسه آینده انشاءالله. اگر کسی سوالی داره سوال کنه. التماس دعا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.